بسم الله الرحمن الرحیم. اما مباحثی که در رابطه با این روایات داشتیم و عزیزان دقت فرمودید روایات را که در جلسه قبل اونها که مورد بحث قرار گرفت و بعضی از عزیزان هم تلفن زدن و تشکر میکردن به اینکه خوب باز شده مطلب براشون و روشن شده، خیلی متشکر هستم. خداوند انشاءالله به همشون توفیق کرامت بفرماید. خب ما روایت دیگری را که اینجا بحث یه قدری شاید طولانی بشود و دنبال باید بکنیم و حقیقتاً یک بحث شیرین و ارزشمندی است که انشاءالله ما این مبحث را به طور کامل بتوانیم اینجا یه بحث مناسب، چون میدونید ما داریم دو تا در واقع بحث را دنبال میکنیم. یکی بحث این که الفاظ اشاره به معانی است که اصل بحثمونه، داریم از این روایات استفاده میکنیم. یه بحث دوم هم معانی حرفیه را داریم از این روایات هر مقداری میشود ازش برداشت بکنیم. در هر دو این روایات، در هر دو بحث میخواهیم برداشت کنیم، چنانچه در جلسه قبل عزیزان همراهی کردند و دیدید اونجا که حضرت امیرالمؤمنین با بیان زیبا که اگر واقعا این بیانات حضرت امیرالمؤمنین نبود چقدر ما عقب میافتادیم از فهم این معارف، و واقعا علم را و حقیقت العلم را باید از محضر امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه استفاده کنیم و بیشتر بهره ببریم. خب اون کتاب الله که علی اربعه اشیا بود تمام شد دیگه بحث را. میام این بحث بعدی که بحث بسیار ظریف است و مکرر در مکرر هم بحث شده. ان زراره قال قلت لعبی جعفر علیه السلام، از حضرت امام باقر این بحث شیرین و بحث ارزشمند ذکر شده. امیدوارم همه با یک دقت کافی نسبت به این بحث که هم اشاره به معناست و علامت به معناست، هم اون که واقعا معنای حرفی هم به خوبی از این روایت به دست میاد. خب معلومه وقتی اینجا زراره سوال میکنه، زراره فرد دقیقی است و در مباحث خیلی واقعی سوالات دقتی داره. و همینجا هم که حضرت با خندانی روبرو میشوند با زراره، دلیل بر این است که اون لطافت روحی و مقام پذیرش مسائل علمی در زراره خیلی قوی بوده. الا تخبرنی من عین علمت و قلت ان المسح به بعض سر و بعض رجلین، فزهی که حضرت به صورت خندان با زراره روبرو میشن. ثم قال یا زراره، خب زراره فرماید که میگد که ما اینجور از تعلیمات شما و از برنامه هایی که شما فرمودید که مسح به بعض سر است و بعض پا، نه اینکه همه پا را مسح بکنیم یا همه سر را مسح کنیم، چنانچه عده‌ای اینطور عمل میکنند. ثم قال یا زراره، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، این انتساب مهمی به حضرت رسول صلی الله علیه و آله، و نزل به الکتاب من الله لان الله عز وجل یقول تغسلوا وجوهکم، جدا کردن کلمات از هم مهمه. جد من رسول خدا چنین فرموده است که آیه قرآن نیز در این باره اینجوری نازل شده که دستهای خود را که عبارت روشنیه، عبارت خیلی واضحه که تمام صورت باید شسته بشه، دستها هم به طور کامل شسته بشه. اینجوری فغسلوا وجوهکم فعرفنا ان الوجه کله ینبغی ان یغسل. وجوهکم یعنی همه صورتتون. این لفظ اشاره به یک معناست و حقیقت المعنا شستن تمام صورت. وجوهکم وقتی وجوه هم به طور اطلاق می فرماید معلومه هرچی اسم وجه روش میاد و عنوان وجه پیدا میکنه باید شسته بشه. ان الوجه کله ینبغی ان یغسل. ینبغی هم اینجا معلومه یعنی سزاواره، یعنی باید اینطور عمل بشه، در عمل باید اینطور عمل. ثم قال و ایدیکم الی المرافق. دستاتون هم بشورید. بعد از شستن اینو فرمیده، بعد از فغسلوا و ایدیکم الی المرافق، بعد تفصیل شده، جدا شده. ببینید چه زیبا حضرت بیان فرمودن از قول رسول الله. ثم فصل بین الکلام فقال ومسحوا. بعد آمده مسح بکنید. پس غسل احکامش جدا مستقل بیان کن. تمام شد، حالا ومسحو به رؤوسکم. مسئله مسح را جداگانه ذکر و مسح همراش با کلمه به رؤوسکم که با داره و با لمکان البا. حضرت میخوان بفرمان این مکان با معنای حرفیه و معنای حرفی جا القا شده، بیان شده، تبیین شده. ومسحو به رؤوسکم فعرفنا هین قال به رؤوسکم ان المس به بعض الرأس. اون به رؤوسکم داره، به اون سرتون مسح به سر بکنید، به بعض سر. یه بحث مفصلی ما با یکی از این علمای اهل سنت داشتیم. او میخواست بگه که به فقط مکان را معین میکنه، نه دیگه بیشتر از این. یعنی مسح را به سر درست کنید، مسح ها به سر بمالید، مسح ها به پا بکشید، دیگه پا همش باید شده بید، سر همش باشه. این به را اینجور توضیح دادم من که این روایتی داریم که این روایت از حضرت رسول از حضرت امام باقر نقل شده و منتسب به حضرت رسول صلی الله علیه و آله، که این با به معنای بعضه، چون مکان با که وای به معنای حرفیه و معنای حرفی اینجا آمده توضیح داده اون قسمت مهم معنای مسح را. و مسحو به رؤوسکم، این به رؤوسکم داره بعض را میرسن. ان المسح، ان المسح به بعض رأس. چرا؟ لمکان البا، محل و مکان با. با داره به بعض بیان میکنه، مکان با معینه، توصیف میکنه این را. یه بحث بسیار زیبای اخری دارن که بحث خیلی خوبی هست که یه وقتی هم آزاده ایشون با ما مذاکره ای میکردن راجع به این موضوع. خب بحث خوبی ایشون دارن که تخصیص بعضی از جهاتی به ما این سنی ها ذکر میکنن که تخصیص زیادی مثلا شیعه داره و هی تخصیص تخصیص میکنن، چنانکه خود سنی ها هم هی نسخ نسخ، خیلی هی نسخ نسخ شده، اینجا نسخ شده، هی میگن این موضوع نسخ شده. شما وقتی بحث میکنید یک جایی فوری میگن اینجا این نسخ شده، نسخ شده، به آیه فلان، به نمیدونم فلان روایت نسخ شده، هی نسخ نسخ میکنن. ما را میگن تخصیص میزنیم، زیادی تخصیص. اخوی ذکر میکنن نه اینا حد عمل را معین شده، بحث تخصیص حالا ما در زبانمون و در حرفای روزمرمون میگیم، این اگه تعبیر بشه به تهدید در حد اون موضوع را یا اون حکم را بیان میکنه، اینا بیان حدیه، بیان حد موضوعه، بحث تخصیص نیست، این در حد موضوع را بیان میکنه. اینجا هم خیلی واضحه که درن حد موضوع را حضرت بیان میکنن از قول حضرت رسول صلی الله علیه و آله که ان المسح به بعض الرأس لمکان الباب ثم وصل الرجلین بالرأس، یعنی رجلین را متصل به مسح کرده، یعنی مسح به بعض، اینجا هم معلوم میشود مسح به بعض رجلین، وصل الرجلین را بالرأس کما وصل الیدین را بالوجه، اونجا یدین را فرمود وغسلو، غسل بود، شستن بود، شستن را متصل کرد به وجه، پس شستن کل دسته، باید هرچی ایدی هست الی المرافق حدش هم معین شده با کلمه الا که اون معنای حرفی الا در الی المرافق را حد را به قول آخری معین میکنه. اینجا هم با بای لمکان الوا، مکان و جایگاه با برای تبعیزه، این مکان در حد را معین میکنه، حد را مشخص کرده و اینجا هم عطف شده از رجلین، وصل شده به مسخ، مسخ بابا، و چون مثل کما وصل الیدین را بالوجه، اینجا پس اینجور فرموده و ارجلکم الی الکعبین، به دو جهت، یکی شروعش که همون مسخ به بعضه عطف بر اونجاست، یکی الی انتهایش را، مثل که الی المرافق ایدیکم الی المرافق منتها را معین کرده بود، اینجا منتها را معین کرده، اون برآمدگی پا الی الکعبین، اون برآمدی طبیعی که در خلقت انسان در پا هست معینه، که این را در لغت بهش کعبین میگن، کعب این پا و کعب اون پا، که این کعبین مشخصه و معینه، حالا این طوری که همه ازش فهمیدن. بعضی کعبین را اون غوزک پا که در فارسی ما غوزک پا میگیم، که دست را پهن میگیرند و بکشند به اون دوتا تا نزدیک غوزک پا، از روی پا کشیده بشه تا نزدیک غوزک پا، که بعضی از عزیزانی که امشب اگر یادی از ایشون بکنیم طوری نیست، خداوند انشاءالله رحمتشون بفرماید، در بحثی مفصل با هم ما بحث داشتیم و آیت الله شبیری زنجانی هم اتفاقا تشریف آورده بودن و ایشون آخرین ملاقات ما بود با ایشون و خداوند رحمتشون کنه، آیت الله ابتهی، ایشون می‌فرمودن من این را احتیاطاً اینجوری عمل می‌کنم و در وضوء این کعبین را این دو طرف پا، این دو تا غوزک پا را حساب می‌کنم و اینجوری مسح می‌کنم. اتفاقی ما رفتیم برای دیدنشون بودیم، یه مقدارشون این بحث را داشتن با من ذکر می‌کردن که آیت الله عظما آقای شبیری زنجانی، این فقیه ارزشمند مرجع تقلید، تشریف آورده بودن برای دیدن ایشون، که همون آخرین دیدار بود یا دو روز بعد، یک روز یا دو روز بعد که ایشون بردن تهران و فوت کردن. آقای ابتهی آدم دقیقی بود، از بهترین شاگردهای تقریبا درجه یک آیت الله عظما آقای بروجردی و مستشکل رسمی درس، که من ایشون را خیلی علاقمند بودم و ما و اخوی زیاد وقتی به ایشون علاقه داشتیم و می رفتیم ایشون خوشحال می شدن و ما هم از ایشون دیدارم با ایشون خیلی دیدار خوشمتمنده ای بود، که بعد از اخری من همینطور هر دفعه که می رفتم برسه آقای گل پایگانی برای تدریس اونجا، طوری کار را تنظیم می کردم که به وقت به ایشون سر بزنم و در مدرسه ایشون بیاییم یا نماز را ایشون بخوانیم یا یک بحث فقهی علمی روایی از ایشون بهره‌ای داشته باشیم، که خیلی محترم بود اون جلسات ایشون خوب و بعضی دیگری هستن که اینطور معنا کردن، ولی به هر حال اینجا الالکعبین به هر معنایی که ظریف بشه و معنا کرد که ما همون کعبین را اون دو برآمدگی روی پا حساب میکنیم و ارجلکم الالکعبین، این انتها را در اون معنای حرفی را متصل میکنه که نوع مسح با حد معینش، حدش را در اون معنای حرفی معین میکنه، حد اون نوع مسح را بیان میفرماید. فعرفنا حین وصلها به رأس، چون این وصل به اونجا شده و عطف بر اونجا شده و متصل به اون شده، یعنی همون حکمی را که در رأس گفتیم به بعض رأسه، اینجا هم در ارجل به بعض رأس برمیده، الناس مسح على بعضها ثم فسر ذلك رسول الله، این مطلب را حضرت از حضرت رسول صلی الله علیه و آله، خود حضرت اینطور تفسیر کردن، ذلک رسول الله صلی الله علیه و آله للناس، اینجور تفسیر کردن که اینجور باید روز وضو بگیرید، شکل وضوتون باید اینطور باشه و بیان کافی و لازم از آیه شریفه حضرت رسول برای مردم بیان فرمودن، به تعبیر حضرت امام باقر علیه السلام که اینطور می فرماید که فسر ذلک رسول الله صلی الله علیه و آله للناس فزیعوه، ظاهرا این کلمه ناس که می فرماید منظور این عامه و کسانی که خب به نحوه های دیگری عمل می کنند و کارهای دیگری قاطی کار می کنند و همراهی می کنند، این کلمه را اینجوری بیان شده، ولی اهل ایمان، اهل توجه به اون فرمایشات حضرت رسول چیزی را ضایع نمی کنن، فزیعو اینا آمدن ضایع کردن و کار را خرابش کردن. ثم قال، باز حضرت اینطور فرمودن، فلم تجدو ما اندیبید، خدا بعد از این برنامه وضوع را که تمام کرد میخوان بفرمان که اینجا ببینید بعضا داره بیان میکنه، استدلال حضرت اینه که در ادامه قرآن وقتی آیه رو میخونید اونجا هم باز به بعض برمیگرده. ثم قال، خداوند اینجور فرموده، فلن تجدو ما ان فتیممو سعیدا طیبا، پس تیمم بکنید به خاک پاک، خاک طبیعی پاک، که خمسهو به وجوهکم، اونجا هم ببینید مسح به وجه، اینجا به بعض صورت، نه کل صورت، به وجوه کن، و اینجا با ببینید به معنای بعض هست، فمسهو به وجوه کن، که همه بلدین و میدانین نوع ارز کنن که مسحی که ما برای تیمم میکنیم از رستنگاه مو پیشانی هست تا چشمه ها و دو طرف رستنگاه مو کامل گرفته میشود، اما دیگر همین مقداره که تا پشت چشم و اینا قسمت پایین و دهان و دماغ و اینا دیگه جزش نیست، و این به وجوه کن به بعضی از صورت، به این قسمت، نه این که همه وجه باشه، فمسحو به وجوه کن و ایدی کنش هم باز معلومه، یعنی بعض دست، نه تا آرنج ببرید، به بعض قسمت دست که همه از اول دست تا مچ، تا این قسمت آخر دست که کف دست کشیده می شود، به روی دست تا مچ دیگه بیمونن، به بعض خمسهو به وجوه کن و عیدی کن منهو، فلما وضع الوضوء ان لم تجد الماء اثبت بعض الغسل مسحا، یعنی همون بعض غسل به صورت مسحی جای آب را گرفته، جانشین اون شده، لأنه قال به وجوه کن، دیگه اون غسل که از اول مثلا مرافق شروع کنید به این تیمم نیست، یا مثلا صورت را که هر جای شستشو می کردید در بدل از ما درست صورت را اینطوری نه دیگه نیست به وضوح کن فرمودن. پس این لم تجد الماء اصلت بعض الغسل مسحن بعض غسل را به صورت مس انجام بده لنده و قاره به وضوح کن ثم وصل بها به وضوح کن فرموده و ایدیه کن یعنی ایدیه کن هم به بعضه ثم قال منه ای من ذالک یعنی این تیممی که شما انجام میدید این برنامه‌ای که انجام میدید قسمتی از اون مسح را باید انجام بدید نه تمام اون را. خب اینجا کاملا روشن شد که دیگه معلوم است که ما تمام این مواردی که در این روایت آمده که دیگه بقیهش به خود آقایون مراجعه به بحث میکنید و دقت میکنید کفایت اون مقداری که ما میخوام استدلال بکنیم. استدلال این است که ببینید معنای حرفی را دقیقا حضرت به جای حالا بعضی ها تصور کردن که اینجا معنای اسمیه ولو با حرفه ولی داره معنای اسمی را منتقل میکنه. بعضی تو بیاناتشون اینجوری آوردن که گاهی معانی حرفیه جای ولو حرفه ولی مکان معنای اسمی را داره. ولی ما خواستیم بگیم نه حد اصلا معنای حرفیه همونی که آخری فرمودن و درست هم ذکر کردن اگر معنایی آمد حدش را بیان کرد حد یه معنای حرفیه و اینجا همون معنای حرفی را داره معین میکنه حد را معین میکنه حد عمل را بیان میکنه. این معنای حرفی که ربطی هست و ربط به اصل کاره و اصل برنامه ما هست حدش را معین کرده اصل برنامه غسل را اصل برنامه مسخ را اصل برنامه نوع اون تیممی که انجام میدیم حدش را با معنای حرفی بیان میکنه. پس اینجا با معنای حرفی داره اون مسائلی که با اشاره لفظ لفظ حرفی معنای حرفی را منتقل میکنه چنانچه معانی اسمیه اون را هم که اینجا خوب متوجه شدیم با رأس که ذکر کرده شده یا مثلا عیدی که ذکر کرده اینا همه این مطالب داره منتقل میکنه معنای اسمی را با علامتی که به اون حقیقت که حضرت دارن اینها را استدلال میفرماین. خب رابطه بین لفظ و معنا این یک امر دقیقی و باید باشه و ما میدانیم وقتی با لفظ دارن منتقل میکنن اونی که حجیت پیدا میکنه معناست. حالا در حدیث بعدی خوب روشن میشه که اینجا اسم اسامی صفت به تعبیر حضرت یا صفت میشه یا معانی اسمیه میشه و وقتی ما قبول کردیم یه معنای اسمی شده یه معنای صفتی شده این قهرن این معنای اسمیه و همونطور که ما در ردیف میگیم یه معنای حرفی یه معنای فعلی یه معنای اسمی اسم دو مسما را داره بیان میکنه صفت دو داره موصوف را بیان میکنه که البته صفت و موصوف را هم اگر ما معنای اسمی بدانیم که همینجور هم هست نوعی از معنای اسمی را نوعاً صفت و موصوف داره اینجور مگر اونجایی که استعاره‌ای باشه که اون بحث جداییست ولی نوعاً اون معنای اسمی را داره منتقل میکنه. پس اینجا که حالا در حدیث بعدی که توضیح میدیم روشن میشه که اینجا رابطه داره لفظ با اون حقیقت مراد و معنا و حقیقتا اون مراد جلوه میکنه اون حقیقت معنا جلوه میکنه و حکم مال اون معناست اون حقیقت این لفظ داره اشاره میکنه و ما را میرسونه به اون معنا. خب البته بعد از استعمال و بعد از رابطه‌ای که بین لفظ و معنا شکی درش نیست کسی نمیخواد اینو کسی منکر بشه بلکه داریم تقویت میکنیم این را لفظ ارتباطش با معنا قویه ولی اونی که اثر میگذاره و حجت درست میکنه خود معناست با این لفظ اشاره‌ای میکنه به اون معنا و علامتی میده به اون معنا معنا را که رسون دیگه کافی هست ما بلذا الفاظ را به حسب رسوندن به معنا داریم نگاه میکنیم، اصلا کاری هم به اینکه چقدر آیا وضع شده یا غیر وضع شده یا استعمال بوده یا بالاتر، مثلا حتی استعمال هم در حد کافی نیم، ولی مراد را فهمیدیم و اگر مراد را فهمیدیم دیگه حالا مستعملاتش را بینیم، بگیم کم استعمال شده یا زیاد استعمال شده یا در حد استعمالی شده که به حد وضع رسیده یا نه. اینا حرفاییست که خیلی ارزش اونچنانی که بتوانه موضوع را کاملا عوض کنه و حقیقت بحث ما را تغییر بده نیست، بلکه همه اینها اشاره به معناست و رسوندن و علامتی برای معناست. همین اندازه که علامت به معنا شد و میفهمیم علامت به معناست کفایت میکنه، ولو لم یکن وضعا، ولو اینکه به حد استعمال در نتیجه غیر استعمالی نداشته باشه، نه ممکنه مستعملات دیگری هم در جاهای دیگری استعمال به نحو دیگری هم شده باشه، ولی اینجا معناش اینه، مثل زنی که در روایت دیروز خوب توضیح داده شد که حضرت می فرمان خب این زن دو جور استعمال داره، زن به معنای یقین، زن به معنای شک، ولی ما هیچ جای اینا اشتباه نمی کنیم، هر جایی که به معنای یقینه به معنای یقین می گیریم، هر جا به معنای شکه به معنای شک، یه معنای عامیه که به هر دو جا مورد استعمال داره و استعمالات متعدد هم در قرآن و هم در غیر قرآن هم هست و تم لهو من نظیر موارد اینجوری که ما را خلاصه اشاره به معنا، وقتی معنا آمد دیگه حجت میره روی اون معنا، القای اون معنا کرد، حالا یا با قرائنش یا با کنایاتش یا نحوه استعمالش، رد و بدل استعمال یا موقعیت استعمال، اون مقام استعمال کفایت میکنه. این نیست که بگیم اینا وضع بوده و بعد چه به خاطر قرینه مقامیه اینجا یه معنای مثلا چه مجازی مراد شده، نه این حرفا اصلا اینجا نمیاد، معنا همون معنا منتها اونجور با اون اشاره بدون این مقام یه معنای دیگری داشت، با اشاره و اون مقام دیگر معنای دیگر پیدا میکنه، همش هم استعماله و استعمالی است که شارع مقدس حالا یا در قرآن یا در احادیث میبینیم و این دور از ذهن نباید باشه که ما وقتی یک استعمالی را مواردش را دیدیم اینقدر دیگه دنبال کلمه وضع و اون حقیقت وضع و نمیم چی و اینا چیزایی است که ما ها داریم میسازیم، اینا نیست در مقام سقع ربوبی پروردگاه و برای پیغمبر اکرم اسلام که دارن با مردم، اینا همش مقام استعماله و ارائه معناست، وقتی ارائه معناست دیگه قبوله. بگذاریم از این حدیث شریف که بسیار زیبا و عالی مطلب استفاده کردیم، اما یک حدیث دیگری که خیلی ظرافت زیادی درش هست با اینکه خیلی کوتاهه، تا حدی که میتوانم توضیح میدم، بقیه مباحث دیگه بشه برای وقت دیگری. دقت بفرمایید، اینجا ما یک بحثی داشتیم که انشاءالله آیون در مباحثاتشون جدی بگیرن، ما اشتقاق را به خود معنا برگردوندیم، اصل اشتقاق، اشتقاق صغیر، اشتقاق کبیر، اشتقاق اکبر، اما گاهی بعضی وقتا گفتیم کبیر و اکبر، در اشتقاق ها که مشتقات بیشتر همه به سبک لفظی رفتن، ما میگیم اشتقاق و معانی، معانی خودش اشتقاق دارن، مشتق یک معناست از معنای دیگر، و اگر ما به این مطلب دقیق خوب متوجه بشیم که اشتقاق المعانی را خوب درک بکنیم، ببینید چقدر نتیجه خوبی میگیریم و چقدر نزدیک میشویم به معارف، و واقعا این مسئله بسیار ظریفی است، دقیقی است. انشاءالله که تا حدی که فرصت هست و بتوانم خداوند کمک بکنه، این معنا را که معنای اشتقاق المعانی هست، این را بتوانم از این حدیث امروز خوب استفاده کنیم. ببینید پس اشتقاق المعانی یک امر مهمیه. از معنا من حالا این طوری اگر ذکر میکنم این دلیل نیست که دیگه قطعی باشه، این برای قریبه به ذهنه که این دور دارم ذکر میکنم که بعضی ایرادی نگیرن به بحث ما. برای قریبه ذهن اینجور میگیم که نوعاً اگر دقت بفرمایید معانی حرفیه ظریف‌تره و لطیف‌تره و زودتر توجه بهش میشود. یعنی یک بچه وقتی به زبان میاد میبینید معلوم میشه معانی حرفیه را خیلی زودتر فهمیده و از اون معانی حرفیه کم کم به معانی اسمیه میرسه، به عکس اون چی که در ذهن شاید عموم این باشه که اول معانی اسمیه را میفهمید و حرف را چون مرتبط به معانی اسمیه و فعلیه میشه بعدا درک میکنید. نه اینطور نیست، در مقام تولد و به وجود آمدن تصور میشود که این عرضی روی اسم و فعل و از بین اسم و فعل در میاد، پس متوقف بر اینه که اسم و فعل باید قبلا باشه بعد معانی حرفیه. ممکنه تو کلام این کار رو بگیم، تو کلام اینجور معنا به این صورت مرتبط بشه و باید معانی اسمیه و فعلیه باشه و حرف بعد اتصال پیدا کنه، در مقام چینش رو به هم متصل کردن ممکنه در مقام چینش و اتصال و جوش دادن اینجوری ذکر کنیم، کما اینکه قال بعضی از محققین در مقام لفظی، یعنی مرحوم آخون این مطلب را ذکر کردن و در کفایه و جاهای دیگر و نوعاً با اون آشنا هستید، ولی در مقام تولد و واقعاً معنا فهمیدن مثل اینکه معانی حرفیه خیلی سریعتر و زودتر به ذهن میاد و نوعاً بچه ها دارن با معانی حرفیه بازی میکنن و کم کم هی زیر و روش میکنن و این اشتقاق را از معنای حرفی که یک اصالتی از اون میفهمن و نوعاً تو بازی هاشون، تو بازی های علمی که پیدا میکنن یا بازی های روزمره‌ای که دارن با همونها تخیلشون با معانی حرفیه، چون خودشا داره به یک وابستگی به پدر، وابستگی به خصوص مادر، به زندگی، همه چیزش را بچه از وابستگی شروع میکنه، همه چیزش را با وابستگی حرکت میده، معانی را هم به یه صورتی به حالت وابستگی حرفی که با خودش یا با چیزهای دیگری که روبرو میشه معانی حرفیه را جلوتر و زودتر مورد نظر قرار میگیرن. این است که ما میخوایم بگیم که معانی حرفیه یک اصالت جدی داره و باید اینو خیلی خوب دقت کنین، مأنوس بشین، توجه بکنین با همین بچه ها تا ببینیم چطور دارن اینها در میان. حالا اینجا حضرت در این بیان که اشتقاق المعنا را ما از معانی حرفیه شروع میشود و به معانی بالاتر اسمی و وصفی و به معانی دیگری میان، حضرت مقصودشون در این بیان، حالا اونطوری که ما فهمیدیم، العهدتو علیکم، شما عزیزانی که بیشتر مباحثه میکنید و عهده‌دار مطلب میشید، به هر نحوی هست باید اونجا خودتون دقت بکنید، همطور که بعضی دوستان توجه کردند و خیلی هم معلوم همجا الان نوشتن که بالاخره حمله اولی و حمله ذاتی و اینا که الان من توضیح هم میدم. ببینید قال الرضا علیه السلام، گفتم العهدت علیکم، قال الرضا علیه السلام اما المعرفه، توجه ذالک و بیانه انکه از کر الحروف اذا لم ترد بها غیر نفسها، یعنی مبنا رو حضرت یک معنای اشتقاق، مبدع الاشتقاق را، مبدع اشتقاق معنا را از یه معنای حرفی شروع میکنند و از اینجا متذکر میشه شما حروف را. خب اینجا منظورشون معنایی است که ما داریم پیدا میکنیم. وقتی الف میگی یه معنا میفهمی، وقتی د میگی یه معنا میفهمی، ه میگی، خ میگی یه معنای دیگری و همراهش تفاوت بین اینا حاصل میشه، تفاوت معنوی جدی حاصل میشه. تا از ترکیب اینا میخواید باز دوباره یه کار دیگری شروع کنید. پس اذا لم ترد لم ترد بها غیر نفسها ذکرتها فردن، دونه دونه اینها را همون معنای حرفیه را همراه میکنید. گفتم بچه ها هم اول معنای حرفی را آشنا باش میشن، ارتباط پیدا میکنن، بعد میرن معنای اسمی و صفتی و وصفی و چیزای دیگه را درک میکنند و میسازند و مرتبط میکنند. ذکرتها فردن فقلت، مثلا الف ب ا س ج ه خ حتی تأتی علا آخر کا، آخرش که 28 حرف را میگی، فلن تجد لها معنا غیر انفسها، معنای حرفی را فقط که همان معنای حرفی اولیه اولیه الف ب هست، ت هست، اینا خودش یک معناییه که در تلفظ ما میفهمیم که اینا یه معنایی داره. الف خلاصه یه معنایی پیدا میکنه، ب یه معنایی پیدا میکنه، ت یه معنایی پیدا میکنه، یه معنای فردی داره که این را متوجه میشیم و میبینیم معنای ربطی هم هست. هنوز باید ربط پیدا کنه به یک معانی بالاتر، از این اشتقاق این معنا داره مشتق میشه به یه معنای بیشتری و ترکیبی بالاتری. پس فردن فرد اینها یه معنای حرفی داره. اینجا رتبه معنای حرفی رو باید من اینجا ذکر کنم، گرچه اینها در بیانات عزیزانی که باید بحث بیشتر کرده باشن نیامده، ولی من امروز این مطلب را ذکر میکنم. خواهش میکنم عزیزان مباحثه و مطالعه جدی داشته باشن. خود معانی حرفی در ظرف و مقام و مکان معنای حرفی رتبه ها داره، از یک رتبه کوچکی شروع میشن به یک رتبه های عالی تری میرسه. یعنی بینهما دور بعید، از ابتدای شروعش تا معانی حرفیه به معنای بالاترش. و واقعا معنای حرفی یک معنای بسیار وسیع و توسعه داری درش هست و ما بسیار با اون سر و کار داریم. و همونطور که عرض کردم یه بچه ها با اون بیشتر سر و کار دارن تا بعدش برسن به معانی اسمیه و در اشتقاق المعانی به اونجا مشتقات بالاتر برسن، اول از اینجا آشنا می شوند، از اون مرحله ابتدا شروع میشه براشون و تحصیل میشه معنا تا کم کم برسد به معانی درجات بالاتر. پس تو خود حوزه معنای حرفی دارای مقامها و مکانها و موقعیتهای معنای حرفی داره که این معانی حرفیه خیلی ظریف هست و باید ما اینها را در کلماتمون و در معانی و شناختن معانی که از این کلمات در میاد، از همین حالا دیگه یک تصرفاتی در فهم خودمون و در درک خودمون داشته باشیم تا به واقعیات برسیم. پس معانی حرفیه یک معانی ولو ربطی در کلام و در تولد کلامی یک معنای خاصی پیدا میکنه، ولی در مقام ذاتی خودش یک معنای اشتقاقی مبدأ الاشتقاق معانی اسمیه و معانی بالاتریه و هر کدامش هم در جایگاه با رتبه خودش یک جایگاه خودش پیدا میکنه در کلام. خب حالا اینجا حضرت اینطور میفرمان فقلت، تو اینجور میگی علیه بیتسه خدا حتی فتی علی آخر خان فلم تجله ها معنا غیر انفسه ها، معنای ابتدایی اولیه معنای حروف را از همونجا معنای حروف را میفهمی و معنای حروف را دقیقا به عنوان انفسه هاش تشخیص میدی. و ازا اللخته ها و جمعت منها احرفن، وقتی اومدی تألیفش کردی و جمع کردی از این حروف یا احرفی و جعلتها اسمن، حالا دیگه از اون معنای حرفی اومدی به یک معنای اسمی ساختی. که وقتی ما برنامه حضرت آدم سلام الله علیه که ابوالبشر است که معلم ملائکه شد که اسماء حسنا، ظاهرا از همینجا ما میفهمیم اون از اون معانی حرفیه‌ای که ملائکه با اون سازگار بودن و ارتباط داشتن و ادعای بنده اینه که این معانی حرفیه اونقدر ظریفه که حتی در معانی حرفیه ملائکه ها مرتبط با اون بیشتر هستن و تمام رشد ما، کمال ما، تمام رشد خودشون و کمال خودشون در معانی که خودشون هستن عمدش معانی رفتی و معانی حرفیه ایست که با خداوند متعال دارن و ارتباط با اصل آفرینش دارن، که تماما اینا میشن مقامات معانی حرفیه و خیلی هم وسعت داره و معنای ظریفی داره که باید اونجا خیلی خوب بحث بشه. اما در اسما اینها آمادگی نداشتن و این آمادگی را حضرت چون تمام رفت بود و تمام اشتقاقشون به معانی حرفیه بود، از زمان حضرت آدم سلام الله علیه اسماء را فهمید و اسماء را یاد گرفت و این اسماء را به ملائکه یاد داد. همش هم اسماء الله هست به یک معنا، اما در این حال وقتی آمد اسماء الله به عالم خلق، به عالم امر، همه اینا را از حضرت آدم یاد گرفتن و معلم ملائکه حضرت آدم با همه اوج و مقام نبوتی که دارد، ولو اینکه یک عصیانی بود، اما اون عصیان که لازمه اختیار بود، لازمه مشیت بود که ما در مباحث قبلی کاملا توضیح دادیم، در مقابل مشیت خداوند، این مشیت و اراده‌ای که او داشت، این تصمیم و اراده‌ای که داشت، یه خطی شد و یه تبقون ماها ترک اولایی بود یا هر عنوان دیگری که میخواییم بهش بدیم، یا نه بالاخره یک نوع عصیانی بود بالاخره حاصل شد. اما در این حال اون عظمت نبوت، عظمت خلقت، عظمت انسانیت که اینجا میرساند که عظمت انسان بر ملائکه ها کمتر نیست بلکه بیشتر هست به یک معنا، با همه خصوصیات نبوتی که حضرت آدم داشتن. و اینجا حضرت آدم ابوالبشر این اولین پیغمبر است و کار پیغمبر از اسماء شروع میشه، تعلیم اسماء. و معلوم میشود اسماء بعد از مسائل معانی حرفیه این معانی اسمیه شروع میشه و این معانی اسمیه است که حضرت آدم به حضرات ملائکه یاد میدهد و معلم اونهاست، معلم اسماء، تا برسد به اسماء حسنا در مورد صفات، صفات حقیقیه که در باره باری تعالی جلت عظمتو هست، که ظاهرن اونها فقط به عنوان ربطی مرتبط بودن ولی بعد به اسماء الله هم آشنا شدند و متوجه شدند بعد از خلقت حضرت آدم، که اعتراف حضرت آدم بر این است که وقتی من عصیان کردم نزد خداوند متعال توبه کرد و بعد از توبه قبول شد و بعد از هبوط از نو دو مرتبه صعود شروع شد تا جایی که ملائکه ها شدند شاگرد حضرت آدم و از طریق حضرت آدم که انا اعلم ما لا تعلمون، یکی از چیزهایی که خیلی واضح است اعلمی که اونها نمیدانند، شما از راه عظمت روحی و عظمت این انسانی شما ملائکه ها باید رتبه بگیرید و رتبه بالاتری از جهت درک و از جهت فهم مسائل و اسماء حسنا باید از حضرت آدم یاد بگیرید. به هر حال بگذاریم اینجا، و جمعت منها احرفا و جعلتها اسما. در مقام اسم روزمره‌ای که ما داریم اینجا منظور هست، تکه تکه اسم قرار میدید و صفتا للمعنا یا صفتا لمعنا ما طلبت وجه ما انیت. خیلی اینجا ظریفه، یعنی اسم میشه برای اون معنا یا صفت میشه برای اون معنا. معنا ببینید مقدمه، معنای اسمیه، معنای اسمی هست موجوده، با این ترکیب اسم میشه برای اون معنا، صفت میشه برای اون معنا، یعنی وصف اون معنا رو بیان میکنه. اسم میشه برای اون معنا، صفت میگیره برای اون معنا که ما طلب کردیم. ما طلبت وجه ما انیت، اونی که قصد کردی، یعنی معنایی را که ما تشخیص دادیم و عنایت کردیم و قصد کردیم، این جعلتها اسما بعد از ترکیب به اونجا برمیگرد. پس ترکیب لفظی که اسم میشه یا صفت میشه، تازه این میشه اشارتا للمعنا، علما للمعنا، وصفا للمعنا، یا بگیم علامتا للمعنا. از همین جای حدیث داره دقیق برای ما علامت گذاری، برای ما توصیف میفرماید. این علامت برای اون معنایی است که تشخیص دادی، این اسم برای اون، صفت برای اون معنا رو میفهمید، بعد این اسم براش قرار میدی، بعد این صفت را برای اون توصیف میکنی. ما طلبت وجه ما انیت، اون مقداری را که شما قصد کردید که یا اسم اون که اون معنا را حاضر کنید یا صفت اون معنا را حاضر کنید و بیان کنید. پس کانت، اینجا دیگه تصریح حضرت، کانت، این کانت ضمیرش به کجا برمیگردونه؟ هر جا عزیزان بخواد برگردونید من همراه شما هستم. ببینید یه جایی که مناسبت داشته باشه این کانت را برگردونید چیه؟ که دلیلن علا معانی ها، این کانت به کجا؟ به الفاظ برگردونی، به اون تعلیف این عذاب که ازا علفته ها هست، یا جمعت من ها، جمعی که کردی، یا به اون احرف برگردونی که جعلت ها اسم، یا از اون جهت که شده اسم و صفت. خلاصه حضرت می فرماید اینا شده دلیل، از اینجا دلالت می کنه، یعنی اشاره به اون معناست، علامت برای اون معانیست، دلیلتن علا معانیها، داعیتن الال موصوف بها. خیلی زیبا و واقعا عالی بیان شده، مقدمه معرفت به معانی، بعد این الفاظ برای اون، حالا کلمه وضع نگیم، جعل را میگیم بهتر هم هست، جعل کردی برای که اون معنایی که همه باید بفهمن، همه میفهمیم، حالا ما انیت، حالا شما آمدی قصد کردی، این میشه جعل برای او، اسم برای او، وصف میشه برای اون. خب دیگه خسته نشید آیون عزیزی که بود، تا اینجا توضیح دادیم خیلی واضح واضح واقعا از این روایت این علامت به معنا در میاد، و معانی حرفیه هم که بنابر عرایزی که امروز ذکر کردن کاملا میرسونه به این که معانی حرفیه مقدمه، و اشتقاق المعانی از این حدیث به قشنگی واضح در میاد که چطور ما معانی را اشتقاق میکنیم و هی مشتقات معانی را درک میکنیم، لحظه علامتی برای اون مشتقات معانی قرار میدیم. به قدر خودم خسته شدم و بیشتر از این میخواستم بعضی چیزهای دیگه یادداشت کرده بودم که اینجا ذکر کنم، که دیگه از آقایون معذرت میخوام، میفته برای وقتم گذشته، برای جلسه دیگر انشاءالله اگه زنده بودیم ادامه میدم. یه جلسه دیگه، البته چند جلسه باید بحث بشه، ولی پس دارم یه جلسه دو جلسه بیشتر ادامه ندم، که بعد از مباحث زیبنده و خوبی که جمع آوری از مباحث گذشته و فعلی ما برادر عزیزم آقای سیف اللهی تنظیم میکنن، خداوند طول عمر بهشون بده و توفیق بدهد که بتوانند ادامه بدن و به یک جایی برسونن مطلب را متعال در قسمت های این لفظ. یک اصالتی که پیدا میکنه از باب این است که مشار به معناست و این مانعی نداره. بعد از اینکه لفظ قل هو الله را فرض بگیرید هزار مرتبه قل هو الله میکنه، هزار مرتبه قل هو الله این، یا 50 مرتبه قل، اینا همش اثرات اون لفظی است که بعد از اینکه مسمى قرار گرفته اون آثار خودش را داره، اینا را وظیفه قرار میدن، این منافاتی نداره. به حمل اولی همونطور که فرمودید، به حمل شایعش هم میشود همین را به عنوان حمل شایع و حمل اولی هر دو بگیم، در مقامی که ما داریم دعا میخونیم یا قرآن میخونیم به هر دو حمل داریم واقعا قرائت میکنیم. من نمیخوام اینجا عرض بکنم که وقتی شما از اول ماه مبارک رمضان شروع به دعا کردید یا قرآن خوندید، همش اینجور بوده، هم به حمل اولی عمل کردید هم به حمل ثانوی، و مانعی نداره. در اینجاها اینجور نیست که مراد وقتی حمل اولی شد دیگه مراد حمل دوم نباشه یا حمل دوم. اینا در مقام تفهیم و تفاهم ممکنه یه جایی فرقی بگذاریم، ولی در اونجا که مقصود به ذات اسماء الله را دارین میگید، هم حمل اولی را هم حمل شایع ثنایی را، هر دو را اراده میکنید و یقینا شما وقتی قرائت کردید هر دوش را قرائت داشتید. بله، این را ذکر کردم. من چندین دور بحث کردم که هر قسمت هایی را تو مدرسه، همین مدرسه آیت الله العظمى احمدی فقیه که زیر نظر حوزه است و آیون الحمدلله خوب برنامه دارن و بعضی هم درس دارید اونجا، ما صبحای زود بود که بحث داشتیم، اینا من اونجا مطرح کردم، این مباحث توی اون مباحث بوده، ولی حالا انشاءالله اگر که باز هم زیادتر از این باید تفصیلی قائل بشیم، تفصیلی بیان کنیم، در خدمت شما هستیم. انشاءالله به قول شما باید اضافه بشه. بله انشاءالله. روانشناس هم ذکر کردن زنها جزئی نگرترند تا مردها، بیشتر به جزئیات اهمیت میدن و لذا خوشنود و خوشحالم میشن به اون چیزا. اگر شما یک به قول ما عیاره یا یه سینریزی براشون بخرید، این جزئی پسندی اونها زودتر خیلی انشاءالله بعد ما نماز عید که خوندید تو منزل با خانواده براشون یک هدیهی بدید، ببینید جزئی نگری خیلی زود ظاهر میشه و برای بچه هم همینطوره. درست حق با شماست و از همون جزئی به کلی میرسه. این بیان درستی جناب عالی دارید و حتما به بحث توجه دارید. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.